ساعت 6 بامداد، آغاز بخش اول برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح زیباتون بخیر. الهی که حال دلتون همیشه خوب باشه. امروز هم با شما این با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. من سید محمد اطهری گوینده این بخش همراه هستم با برادران خوبم ابراهیم اسلامی تهیه کننده و نورالله حیدری صدا بردار. امروز پنجم مهر ماه و مصادف است با سالگرد عملیات سامن الائمه. در پی این عملیات آبادان عزیزمون از دست دشمن آزاد شد. یک حصر و محاصره‌ای صورت گرفته بود که با یک عملیات توسط دلاور مردان کشورمون، مردان غیور ایران اسلامی، این حصر شکسته شد و دشمن تو همون روزهای اول جنگ به عقب رونده شد که دیگه از این کارا نکنه. حالا که صحبت از آبادان و حصر آبادان و دفاع مقدس شد، جا داره که گرامی بداریم یاد و خاطره دلاور مردان 8 سال دفاع مقدسمون رو. نکته این بود که عزیزان در پنجم مهر ماه سال 60 عملیات سامن الائمه علیه السلام با هدف شکست حصر آبادان آغاز شد و پس از دقیقاً 42 ساعت با موفقیت کامل این عملیات به پایان رسید. این نخستین موفقیت سرنوشت ساز ایران توی این جنگ تحمیلی بود که بازتابش در داخل و خارج خیلی زیاد بود. شکست محاصره آبادان راه فتح خرمشهر رو یه جوری باز کرد. مستند دفاع مقدس، برنامه‌ای است که تو این فرصت شما عزیزان از رادیو گفتگو میشنوید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي.
اللهم لك صلنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
برنشه درده برنشه سهره برنشه
این چه ایجو شماره ای آمه
بره بره چه سفره ای بیسیم شماره خواست برد کردیم سرسان
والحمد لله الذي تحبب الی وهو غني عني.
فرماندهان و مسئولان دفاع در پاییز 61 برای فراهم شدن شرایط اجرای یک حمله بزرگ تدبیر عملیات محدود را اتخاذ می‌کنند.
یا سعادتی
مسلم ابن عقیل نام اولین حمله از سلسله عملیات محدود است که در 9 مهر 61 در غرب سومار آغاز می‌شود. این عملیات در محدوده اهداف خود به نتایج قابل قبولی می‌رسد.
سران عرب در فاس مراکش گرد آمدند تا از صدام اعلام حمایت کنند. در این کنفرانس طرحی به نام فهد برای پایان دادن به مقاومت فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل تصویب می‌شود. کنفرانس از صلح طلبی صدام تمجید می‌کند. امام با هوشیاری در صحنه است.
ما صلح را استقبال می‌کنیم. لکن یه صلح شرافتمندانه اسلامی، صلح طلبی صدام اینن مثل صلح طلبی آمریکا میموند، مثل صلح طلبی اسرائیل میموند، مثل خلقی بودن این منافقین و منحرفین است. و شما بدانید که اگر صدام خدای نخواسته پیش ببرد، تمام شما را به آتش میکشد. اگر خدای نخواسته این یک سلطه‌ای پیدا بکند، حجاز را از بین میبرد، سوریه را از بین میبرد، این چیزای خلیج را، کویت را، همه اینها را از بین خواهد بود.
پیشبینی عجیب امام حدود 8 سال بعد تحقق می‌یابد و صدام به کویت حمله می‌کند.
صدام که در واقع حیات سیاسیش مرهون کمک‌های مالی ارتجاع عرب است، با قدناشناسی کامل خاک حامیان دیروز خود را اشغال می‌کند.
ماری که کشورهای عرب و غرب در آستین پرورده بودند، ظاهراً به یک افعی غیر قابل مهار تبدیل شده. به سالهای دفاع مقدس
بازمیدند.
دومین عملیات محدود با نام محرم در جنوب شرقی دهلوران انجام می شود و به موفقیت‌هایی دست می یابد.
تجهیز و تقویت ارتش عراق این روزها شتاب بیشتری گرفته است. آمریکا در آذر 61 اعتباری 300 میلیون دلاری به صدام می‌دهد که در مرحله بعد به 1 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
شوروی نیز که در تجهیز عراق نوعی احتیاط را در پیش گرفته بود، در هفته‌های اخیر بیش از 1000 مستشار به بغداد فرستاده است.
فرانسوی‌ها نیز با ارسال تعداد بیشتری میراژ F1 و موشک‌اندازهای رونالد به تقویت شبکه دفاع هوایی عراق مشغولند.
دولت انگلیس هم از قافله کمک به صدام عقب نمانده است. انگلیسی‌ها پناهگاه‌های مجهز و بسیار امین برای نظامیان عراقی احداث کردند.
پروردگارا همین امشب برزمندگان عزیز ما فتح و پیروزی را نصیب بفرما.
یا الله یا الله یا الله، به مظلومیت علی اصغر، به ذوالفقار برنده ولی مؤمنین، و قهاریت رب عالمین به پیش.
فجر مقدماتی با وجود فداکاری و شجاعت رزمندگان به اهداف مشخص شده، یعنی تصرف پل عزیله و تسلط بر شهر العماره، منجر نمی شود، چرا که ارتش عراق با استفاده از کارشناسان شرقی و غربی با ایجاد 16 ردیف مانع، اوضاع پدافندی منطقه را کاملا تغییر داده است.
آماده بودن نیروهای عراقی برای مواجهه با نیروهای رزمنده نشان می‌دهد عملیات از قبل لو رفته است. بعدها اسنادی به دست می‌آید که نشان می‌دهد منافقین با خفت تمام به ستون پنجم صدام تبدیل شدند و اطلاعات نظامی ایران را در اختیار فرماندهان بعث قرار می‌دهند.
ما در چه منجو؟ وای مخوان، سعی کنم از اونجایی که خیلی نفراتی که اونجا هستن محدودن، یعنی تیپ عبورتن هستن
و بدونن گروهک ها، بدونن اونهایی که با نزدیک شدن به رژیم مزدور عراق، با گرفتن کمک، با دادن خبر، با پول گرفتن، با جاسوسی کردن، میخوان خودشون سر پا نگه دارن. بدونن که در مقابل ملت بزرگ ایران، اعم از فارس و کرد و ترک و عرب و بقیه قوم های ایرانی، هیچ گونه اعتبار و ارزشی دیگه ندارن.
عملکرد نیروهای عراقی در ولفجر مقدماتی بار دیگر زنگ خطر را برای فرماندهان ایرانی به صدا در می آورد، چرا که با تفکرات پیشین با دشمن به شدت تقویت شده نمی توان جنگید.
امام خمینی با درک اوضاع دشوار جبهه ها، بسیج امکانات کشور را برای یاری رزمندگان خواستار می شود. سخنان رهبر انقلاب بسیار تأمل برانگیز است.
امیرالمومنین با این کشوری که در معرض خطر است چه می کرد؟ همه افراد را می فرستاد جنگ با فشار. اموال اشخاصی که ثروتمند بودند و اینها را میگرفت و میفرستاد. اگر نمیرسید عبای خودش را میداد، عبای منم میداد، کلاه شما میداد. برای حفظ کشور اسلام، برای حفظ نوامیس خود این مردم.
مقامات جنبش عدم تعهد در دهلی نو به بررسی مهمترین مسائل جهان پرداختند. نخست وزیر مهندس موسوی به دفاع از منطق ملت ایران در نبرد با متجاوزان میپردازد.
اکنون به ما میگویند به دشمن متجاوز و کینه‌توز و حیله‌گر که عربده‌های مستانش به استغاثه بدل شده است رحم کنید. ما این را یک خیانت میدانیم، خیانت به ملت خود و خیانت به همه دولت‌های منطقه که هر روز ممکن است در معرض چنین تهاجمی قرار بگیرند. ما میخواهیم متجاوز از تجاوز خود ترفیع نبندد.
دفاع در مقابل دشمن تقویت شده به مراحل دشواری رسیده است. عملیات ولفجر 1 که در 21 فروردین 62 آغاز شده در ارتفاعات همرین گره می‌خورد.
مشروع در اینکه سویک با هم برنجه
در ولفجر 1 به پیشنهاد صیاد قرار می‌شود خط مقدم دشمن با تاکتیک آتش به جای خون شکسته شود. حجم سنگین آتش توپخانه اگرچه به دشمن صدماتی وارد می‌کند، اما این آتش حریف خطوط مقدم ارتش عراق نیست و نبرد با دشمن به تاکتیک‌های نو و جسورانه نیازمند است.
طول میدانی که 50 متره خیلی سخته. عرض میدانی چقدر می‌خواد باشه؟ به اندازه کی ستون حرکت بکنه.
منطقه چه داشتیم عملیات را انجام می‌دادیم، رفتیم جلو. دو تا ایفاشون اومد، تا ایفاشون رو زدیم یه دونه چیز داشتن، گرانوف تیر اندازه کرد و منو زخمی کرد از سینه و برادران امداد جان منو آوردن پشت سپه محل تیر خوردن. اینجا
تیرم توشی دیگه نه؟
بله تیرم مونده تو.
چندی بعد ولفجر 2 در غرب پیرانشهر و منطقه حاج عمران با آزادسازی 200 کیلومتر مربع به موفقیت نسبی میرسد. ولفجر 3 نیز با مقاومت جانانه جوانان رزمنده در ارتفاعات کلقندی و حضور مؤثر حاج همت فرمانده لشکر محمد رسول الله در نبرد، آزادسازی ارتفاعات منطقه عمومی مهران را محقق می‌کند.
و الفجر چهار یکی دیگر از عملیات محدودی است که با مشارکت سپاه و ارتش در ارتفاعات سورن و دشت شیلر انجام می شود و بخش مهمی از ارتفاعات کانیمانگا را به تسلط رزمندگان ایرانی در می آورد.
ما هاست که جبهه ها دوچار رکود شده.
پدافند بسیار سنگین دشمن به خصوص در منطقه جنوب عملا امکان هر گونه هجوم موفقی رو سلب کرده.
فرماندهان در جستجوی منطقه بکری هستن که دشمن رو غافلگیر کنن.
ضرورت تغییر میدان نبرد ما هاست که توجه سپاه را به خود جلب کرده است.
منطقه آبی هور منطقه بکری است که امکان استفاده دشمن از تجهیزات زرهی را به شدت کاهش می‌دهد. عراق در این منطقه پدافند قوی نیز ندارد، چرا که حمله ایران به جزایر مجنون را بعید می‌داند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم.
فرمان عملیات خیبر را با رمز مقدس یا رسول الله صادر می کنم.
یا رسول الله، یا رسول الله. برادران عزیز به پیش.
عملیات خیبر با رمز یا رسول الله.
رزمم خصم را ایران و مجنون می کنم. حسین قهرمان عرصه پر افتخار تیبرم. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین.
خیلی خوبه اون پاسکار و مخزن آتش بزنن که در دل همه رب و وحشت به وجود بیاد. به مرتضی بگی تا میتونن اونجا رو آتش بزنن.
در سمت چپ ما رودخانه دجله قرار دارد و این هم پاسخ دیگر بر یاوه‌گویی های صدامیان کافر و لبیکی به ندای امام عزیزمان.
به خدا قسم اگر خود آمریکا الان نیاد اینجا حکومت کنه، به قدر این بچه‌ها ایستادگی دارن و به قدر این مقاومت دارن، یعنی یه روحیه ای دارن، خدای اون یه چیز هست که غیر ممکنه که بنده بتونه تخمین بزنه.
جهاد سازندگی و مهندسی رزمی سپاه در این عملیات برای انتقال نیرو و تجهیزات به جزیره مجنون دست به کار شگفت‌آوری می‌زنند که عقبه خاکی ایران را به جزایر متصل می‌کند.
یک کار بسیار عظیمی شده که غربی‌ها با اینکه مدتی فهمیدن و کم و بیش هم اسم بردن اما نخواستن گندش بکنن. پلی که روی این آب زده شده نشان اوج روح ابتکار و صنعت حزب الله در ایرانه. این کاری که بچه های شما در طول مدت یکی دو ماه فقط انجام دادن، ما تا اونجا که اطلاع داریم و وزرای ما و صنعتگران ما در آمریکا، در اروپا، در ژاپن، در هند، در هیچ جا هنوز نمونش ندیدن.
قسمتی از بیمارستان صحرای خاتم الانبیا واقع در منطقه عملیاتی خیبر می باشه.
شور و هیجانی که اینجا هست کمتر در بیمارستان‌های معمولی و در محیط شهر به چشم می‌خوره.
در این عملیات نقش هوانیروز به علت شرایط آبی منطقه بسیار سنگین و مؤثر است، به گونه‌ای که فرمانده هوانیروز اولین پرواز را شخصاً در ساعت 2 بامداد انجام می‌دهد و در دل تاریکی شب به همراهی چند فرمانده سپاه در مجنون شمالی به زمین می‌نشیند.
وحدت بدون سابقه رزمندگان اسلام در این عملیات به چشم می‌خوره. سپاه پاسداران، رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، نیروی دریایی، هوانیروز و همه نیروها در اینجا از وحدت بالایی برخوردار هستند که در تاریخ رزم ما شاید بی سابقه بوده باشه.
کاملا هماهنگیم. الان هوانیروز از دیروز تا حالا، از پیروز تا حالا با کمال اخلاص در انتقال نیروها شرکت داره.
من اینجا جوانانی را میبینم که بیتاب در انتظار سوار شدن به وسایل هوایی هستند تا خود را زودتر به جزایر آزاد شده برسانند.
خیبر نیز مانند هر عملیات دیگر فراز و فرودهای خاصی دارد. مرحله اول با شتاب خوب رزمندگان به موفقیت میرسد، به گونه ای که اهالی شهر القرنه عراق به استقبال نیروهای ایران میآیند.
من پیش از ظهر که قبل از اینکه بیام نماز تماس داشتم با برادرانمون در خطوط مقدم جبهه، به ما میگفتن برادران از اون نقطه وقتی که وارد پشت منطقه پشت نیروهای دشمن شدن، به قدری خودروهای زرهی و تانگ و نفربر در اونجا برادران ما از دشمن زدن که اونجا رو به گورستان وسیعی از تانگ و نفربر مبدل کردن.
عراق با پاتک‌های بسیار شدید سعی می‌کند بر اوضاع مسلط شود. پاتک‌های عراق در طلایی بی سابقه و طوفانی است.
الله اکبر! الله اکبر!
مقاومت در طلائیه به حسین خرازی و رزمندگان لشکر 14 امام حسین علیه السلام سپرده می شود.
ساعت 11:30 بود، 11:30 شب بود که نیروهای بسی عراقی پاتک زدند و نیروهای اسلام، رزمنده اسلام آنها را سرکوب و تا ساعت 9:30 صبح ادامه داشت.
در نبرد سهمگین و تنبتن طلائیه، قرازی یک دستش را تقدیم پروردگار می کند و به ناچار از میدان خارج می شود. اما مدافعان شجاع لشکر امام حسین در میان طوفان آتش توپخانه، خمپاره، هواپیما و هلیکوپترهای دشمن حماسه عاشورایی خلق می کنند.
امام با سخت‌تر شدن نبرد خیبر پیامی خاص برای فرماندهان و رزمندگان می‌فرستد و آنها را به پایداری عاشورایی برا می‌خواند. پیام امام تراوت جهاد فی سبیل الله را در رزمندگان دوچندان می‌کند.
از دست دادن مجنون برای صدام غیر قابل تصور است. به همین علت صدام به سلاح شیمیایی متوسل می شود و دست به جنایتی دیگر می زند.
چند روز تو جزیره بودید شما؟
ده
روز. ما این صداش نمید از چند رو دیدیم صورت مه داره می جدو یه بوتون دیمیده و اینا دیم عشق ریزه و اینا.
سازمان ملل هیئتی را برای بازدید از مناطق شیمیایی شده به ایران می فرستد.
در ظرف 5-6 ماه گذشته بارها به سازمان ملل گزارش شده بود که صدام در جبهات از بمب شیمیایی استفاده میکنه. منتها الان رسانه‌های بین‌المللی، روزنامه‌ها و منابع مستقل، بیمارستان‌ها، اطبایی که در اروپا، اینا اونقدر اظهار نظرهای وسیع کردن که خائن‌خواهی سازمان ملل احساس کرد که بیش از این دیگه مصلحت نیست که سکوت رو حفظ بکنه.
نبرد خیبر به گونه‌ای سنگین است که چند فرمانده سپاه از جمله حاج همت، فرمانده دلاور و مدبر لشکر 27 محمد رسول الله، اکبر زجاجی معاون او و حمید باکری قائم مقام لشکر عاشورا همراه با شهیدان بسیجی و ارتشی به دیدار محبوب می‌شتابند.
ریگان ضمن تهدید شدید ایران تقویت ناوگان آمریکا در خلیج فارس را اعلام می‌کند. رئیس جمهور به مقامات آمریکایی درباره ماجراجویی در خلیج فارس هشدار می‌دهد.
اگر آمریکایی‌ها در این تهدیدهای ضمنی که می‌کنند می‌خوان برای حیثیت جهانی خودشون در دنیا و پیش ملت‌ها و پیش نوکرهای سیاسیشون و زمامداران کشورهای کوچک باد و بروتی فروخته باشن، عیبی نداره بکنن، ما کاری به اونا نداریم. اما اگر میخوان تهدید واقعی بکنن ما رو، اگر میخوان اینجا با ماجراجویی هاشون فضاحت های لبنان رو جبران بکنن، یا حالا که میبینن جنگ داره به قدم های آخرش نزدیک میشه، بخوان در خلیج فارس وارد بشن از عراق حمایت کنن، بدونن ممکن نیست که ما هنگامی که اونها وارد بشن اجازه بدیم دیگه یک قطره نفت از این منطقه خارج بشه، ممکن نیست اجازه بدیم منافع آمریکا در این منطقه بمونه، و اگر آمریکایی ها ماجراجویی کنن ما تمام منافع آمریکا در خلیج فارس رو نابود خواهیم کرد.
بله، این هم مستند دفاع مقدس بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 6:24 و 30 ثانیه است.
یک سیاستی رو آمریکا از سالها پیش دنبال میکرد که همون سیاست سلطه بر منطقه بود، وسیله عمده این سیاست هم حمایت از رژیم صهیونیستی بود. هرچه بتوانه او رو قوی کنه، دست و بال او رو باز کنه، دیگران رو تشویق کنه به اینکه با او ارتباط برقرار کنن. بعد این سیاست قدیمی است، البته مال ده ها سال پیشه، از یکی دو دهه پیش این سیاست رو تشدید کردن، رفتن سراغ افغانستان، رفتن سراغ عراق، با اشغال اینها میخواستن تسلط پیدا کنن، نمیتونست، نتوانستن. امروز سیاست و جهتگیری در این منطقه آمریکا زدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلوی چشم ماست همین طوفان اقصاست. این طوفان الاقصا بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا زدایی است. این حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد.
ای دوست، ای برادر، ای همخون، وقتی به ماه رسیدی تاریخ قتل عام گلها را بنویس. روایت واره خطابه، چرا نمیگویید و گفته اید اگر، پس چرا نمیخوانید؟ کجاست شعر شما؟ شما که با شکستن یک شاخه از درختی خوش به لرزه می افتید و مرگ برگ شما را به گریه می اندازد. هجوم خار و خسک ها، هجوم شنریزه از آسمان به زمین، کفچ مار می بارید و خوش خوش روتیل و خانه های محقر که در هجوم ملخ گور دخت جمعی شد. ندیده اید؟ اگر دیده اید پس کو؟ ها؟ کجاست شعر شما؟ بشر دریده شد و همچنان شما خاموش. گناه جاذبه های جمیل جنگل بود، بهار بود و درختان شکوفه باران بودند و طبع شعر شما بی اجازه گل می کرد. بهار بود و بهاری های تکراری و پیش چشم شما سیل سیل خون جاری. چرا پیام ندادید شما با واژه کشی؟ مگر به دست شما آن عصای گویا نیست؟ عصای گویایی که مار شعبده را سحر کرد و ساکت کرد. جهان بی شاعر جهان جنزده ها، به باغ وحش شبیه هست شهر بی شاعر. یقین که شهر بزرگان بمب و بوزینه نداشت شاعر، اگر نه نباید این نکبت به بار می آمد. شما به خانه نشینان و خم نشینان را کدام تلواسه به کوچه می کشد از برج آج شعر و شعور؟ شما که با واژه به فکر فتح جهانید و بوی صلح نوبل گیج و گولتان کرده است. سرآمدان صدا، چه شد که چاپ نکردید شعرهاتان را؟ چرا نگفت یکی از شما در این بلوا، در این بلیه طوفانی، آی آدم ها؟ چه شد که شعر شما در رسای همسایه که قتل عام نوین را به پاس نظم نوین نمایشی